صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که میتونم یک بار دیگه با برنامه دیگه در خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی باشم. خداوند خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر میکنیم.
خود خرید ما را، او خداوند است، هللویا، او اجر جاودانی ماست. تکمیل کرد او پیروزی را، عیسی منجی است، با خون خود خرید ما را، او خداوند است، هللویا، او اجر جاودانی ماست. سرای عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، اوست در قلبم. تکمیل کرد رو پیروزی را، عیسی منجی است، با خون خود خرید ما را، او خداوند است، هللویا، او اجر جاودانی ماست. تکمیل کرد او پیروزی را، عیسی منجی است، با خون خود خرید ما را، او خداوند.
اصول اعتقادات مسیحی با حقایق مربوط به خدا و نقشه وی برای جهان سر و کار دارد و این حقایق صرفاً به معنی مطالعه رویدادهای خاص تاریخی نیست، نظیر کارهایی که خداوند به عمل آورده، بلکه مطالعه طبیعت خدایی است که در طول تاریخ عمل می کند. اصول اعتقادات مسیحی بیان اساسی ترین باورهای مسیحیان است، باورهایی درباره طبیعت خدا، کار او، ما که مخلوقات او هستیم و کاری که او انجام داده تا ما را وارد مشارکت با خود سازد. این باورها مهمترین حقایق موجود درباره خداوند و انسان به شمار می آیند و تمامی ما نیازمند آگاهی از حقیقت هستیم. در این مجموعه با اصول مقدماتی اعتقادات مسیحی آشنا خواهید شد. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
در درس قبل مطالبی درباره وجود فرشتگان و کار اونها به شما ارائه کردیم. در این درس سقوط شیطان در گناه و آغاز گناه رو مورد بررسی قرار میدیم. در کتاب اشعیای نبی فصل 14 و حزقیال نبی فصل 28 که در قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس وجود دارن، اطلاعات جالبی درباره شیطان وجود داره. در این برنامه آیاتی از فصل 28 کتاب حزقیال نبی رو مورد بررسی قرار میدیم که درباره سقوط شیطانه و همینطور آیاتی از فصل 14 کتاب اشعیای نبی رو بررسی خواهیم کرد که به هدف و مقصود شیطان مربوط میشه. در کتاب حزقیال نبی فصل 28 آیات 11 و 12 اینطور نوشته شده: و کلام خداوند بر من نازل شده گفت: ای پسر انسان، برای پادشاه سور مرثیه بخوان و وی را بگو خداوند یهوه چنین می‌فرماید: تو خاتم کمال و مملو حکمت و کامل جمال هستی. از این آیات و آیات بعدی میتونیم بفهمیم که سخن درباره مخلوق یک از یک انسان عادی بالاتره. این مخلوق همون شیطانه که روحی است پلید و در واقع او از تخت سلطنت سور حمایت می‌کرد. او خاتم کمال معرفی شده. یقیناً پادشاه سور و هیچ بنی آدم دیگه خاتم کمال نبودن. اما شیطان قبل از سقوط مهر کمال رو داشت و خاتم کمال بود. شیطان همچنین پر از حکمته. در رساله یعقوب فصل 3 آیات 13 تا 18 به دو نوع حکمت اشاره شد. یکی حکمتی که دنیوی و نفسانی است و دیگر حکمتی که از عالم بالاست. نوع اول حکمت حسادت و خودخواهی و بی‌نظمی و شرارت به وجود میاره، اما حکمت آسمانی پاک و صلح‌جو و با گذشت و مهربان و پر از شفقت و ثمرات نیکو و بی‌غرض و بی‌ریاست. حکمت شیطان بعد از سقوط او فاسد شد و او حکمت فاسد شده خودش رو برای ایجاد هر گونه شرارت به کار میبره. آیه 13 از فصل 28 کتاب حزقیال درباره شیطان این گونه میگه: در عدن در باغ خدا بودی. لغت عدن یعنی خوشی. شیطان با خوشی در باغ خدا به سر می برد و از بودن در اون مکان عالی لذت می برد. در دنباله آیه 13 اینطور می خونیم: و هر گونه سنگ گرانبها پوشش تو بود. در این آیه اسامی 9 سنگ گرانبها دیده میشه. نکته جالب اینه که اسامی این 9 سنگ مشابه اسامی هستند که بر روی زره سینه کاهن اعظم در عهد عتیق قرار داشت. در انتهای آیه 13 نوشته شده که در روز خلقت تو آنها مهیا شده بود. می‌بینیم که مخلوق مورد بحث ما در اصل تولید مصر به وجود نیامده، بلکه او مستقیماً به وسیله خدا خلق شده. در آیه 14 از فصل 28 کتاب حزقیال اینطور می‌خونیم: تو کروبی محض شده سایه گستر بودی و تو را نصب نمودم تا بر کوه مقدس خدا بوده باشی و در میان سنگهای آتشین می خرامیدی. و در بخش دیگه از کتاب حزقیال در مورد شیطان اینگونه گفته شده که دارای 4 صورت هست و صورتها در 4 جهت مختلف قرار دارند. این صورتها نمایانگر مخلوقات دنیای ما هستند صورت شیر نمایانگر حیوانات وحشی، صورت گوساله نمایانگر حیوانات اهلی و صورت انسان نمایانگر بشر و صورت عقاب نمایانگر پرندگان آسمانی است. خدمت کروبیان در رابطه با مخلوقات جهان ما میتونه دلیل خوبی برای علاقه شیطان به کره زمین و موجودات اون باشه. دوستان خوبم، جالبه که بدونید شیطان پس از خلق شدن خدا رو بر کوه مقدس خدمت میکرد. در آیات 15 و 16 از فصل 28 کتاب حزقیال درباره شیطان اینطور نوشته شده: از روزی که آفریده شدی تا وقتی که بی‌انصافی در تو یافت شد به رفتار خود کامل بودی، اما از کثرت سوداگریت بطن تو را از ظلم پر ساختند، پس خطا ورزیدی و من تو را از کوه خدا بیرون انداختم و تو را ای کروبی سایه گستر از میان سنگهای آتشین تلف نمودم. شیطان بدون گناه فریده شد، اما زمانی رسید که او در دل خودش با خدا ضدیت کرد. به همین علت وجود او از ظلم پر شد. این وضعیت همه کسانیه که در گناه به سر میبرن. این اشخاص درونی مضطرب و ناآرام دارن. از اونجایی که کروبی مورد بحث ما گناه کرد، خدا اعلام میکنه تو را ای کروبی سایه گستر از میان سنگهای آتشین تلف نمودم. به این ترتیب شیطان خدمت و موقعیت مهمی رو که داشت از دست میده و سقوط میکنه. در آیه 17 از فصل 28 کتاب حزقیال سقوط شیطان برای ما ذکر شده و اینطور میخونیم: دل تو از زیباییت مغرور گردید. شیطان با دیدن زیبایی خودش از خودش مغرور شد و برای خودش اعتبار قائل بود، در صورتی که او باید جلال رو به خدا میداد. این مطلب برای کسایی که میخوان خدا رو خدمت کنن میتونه درس خیلی خوبی باشه. بعضی از مسیحیان به خاطر عطایایی که خدا به اونها میبخشه مغرور میشن و به خودشون میبالن، در صورتی که این غرور بیجاست. اگه خدا به شما نعمت تعلیم یا نعمات دیگری میبخشه، باید اونها رو به منظور جلال خدا به کار ببرید. پس دوستان خوبم، به هیچ وجه مغرور نشید، بلکه با فروتنی خداوند رو خدمت کنید. شیطان میتونست توسط چیزهایی که از خدا یافته بود خدا رو جلال بده، اما غرور مانع این کار شد و همین غرور باعث سقوطش شد. سقوط شیطان چه نتایجی داشت؟ در آیه 17 از فصل 28 کتاب حزقیال اینطور میخونیم: به سبب جمالت حکمت خود را فاسد گردانیدی. میبینیم که برای اینکه شیطان توجهش به خودش جلب شد سقوط کرد و نتیجتاً حکمتی که داشت فاسد شد. در آیات 17 و 19 میبینیم که نتایج دیگر سقوط شیطان ذکر شده. کتاب حزقیال نبی و اشعیای نبی ما رو با خبر میکنه که بعضی از نتایج سقوط شیطان به آینده مربوط میشه. در آیه 18 از فصل 28 کتاب حزقیال اینطور میخونیم: تو را بر زمین میاندازم و تو را پیش روی پادشاهان میگذارم تا بر تو بنگرند. در اینجا ظاهراً به شکست دجال یا دشمن مسیح اشاره میشه که در آینده از شیطان قدرت میگیره و بر دنیا حکومت میکنه. میدونیم که دجال به وسیله مسیح خداوند که برای بار دوم خواهد آمد شکست خورده و در دریاچه آتش انداخته میشه. دوستان خوبم، بسیاری از مردم در شگفت هستند که شیطان قبل از سقوط در گناه چه میکرد. با در نظر گرفتن آیاتی که در فصل 28 کتاب حزقیال نبی وجود داره، عده زیادی معتقدند که شیطان قبل از سقوط فرشتگان آسمان رو در عبادت خدا رهبری میکرده. در آیه 13 ذکر شده که او دارای پوششی از سنگهای گرانبها بوده. وقتی اسامی این سنگهای گرانبها رو با سنگهایی که بر روی زره سینه کاهن اعظم در عهد عتیق مقایسه میکنیم، میبینیم که اسامی این 9 سنگ مشابه همدیگه هستن. تنها فرقی که وجود داره اینه که بر روی زره سینه کاهن اعظم 12 سنگ گرانبها قرار داشت، اما در پوشش شیطان اسامی 9 سنگ وجود داره. ما دقیقاً نمیدونیم که چرا در پوشش شیطان اسامی 9 سنگ دیده میشه، اما در مورد کاهن اعظم، چون او از طرف 12 طایفه نمایندگی داشت، بر روی زره سینه‌اش 12 سنگ گرانبها قرار داشت. در آیه 14 از فصل 28 کتاب حزقیال میبینیم که شیطان کروبی محض شده سایه گستر خونده میشه. این مطلب ما رو به یاد اون دو کروبی کندکاری شده میاندازه که در عهد عتیق در قسمت قدس و لقداس مسکن بر روی کرسی رحمت قرار داشتن و با بالهای خود اون رو می پوشونن. اون دو کروبی به کرسی رحمت نگاه می کردن و کاهن اعظم سالی یک بار بر این کرسی خون قربانی رو می پاشید. نکته جالب دیگه اینه که با توجه به آیه 13 از فصل 28 کتاب حزقیال می تونیم بگیم که در مورد شیطان توانایی خاصی برای موسیقی وجود داشته. کلام خدا می فرماید صنعت دفها و نایهایت در تو از طلا بود که در روز خلقت تو آنها مهیا شد. موسیقی بر اساس فصل 5 کتاب مکاشفه قسمتی از پرستش خدا در آسمان بود و بالاخره آیه 18 از فصل 28 کتاب حزقیال اینطور میگه مقدسهای خیش را بی اسمت ساختی. با توجه به نکاتی که ذکر کردیم به نظر میرسه که شیطان قبل از سقوط رهبری فرشتگان را در عبادت خدا به عهده داشته، اما او تصمیم گرفت که به عوض خدا خودش مورد پرستش قرار بگیره، چون او مجذوب زیبایی و شکوه خودش شده بود. این تصمیم باعث سقوط شیطان میشه و او به خاطر گناه از مقام و موقعیتی که داشت برکنار شد. در دنباله آیه 18 و آیه 19 از فصل 28 کتاب حزقیال اینطور میخونیم. پس آتش از میانت بیرون میآورم که تو را بسوزاند و تو را به نظر جمیع بینندگانت بر روی زمین خاکستر خواهم ساخت و همه آشنایانت از میان قوم‌ها بر تو متحیر خواهند شد و تو محل سرگشتگی شده دیگر تا به ابد نخواهی بود. دوستان خوب، توجه بکنید که بعضی از پیشگویی‌های کتاب مقدس در مراحل مختلف به وقوع می‌پیوندند. آیاتی که می‌خونیم می‌بینیم که سرنوشت نهایی شیطان رو و البته تمام پیروان اون رو عذاب ابدی در دریاچه آتش می‌خونه. این موضوع هم شامل انسان‌های بی ایمان به مسیح میشه و هم شامل فرشتگان سقوط کرده.
در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم. گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، چون درد و مسرریم حضورش شود آشکار، چون درد و مسرریم حضورش شود آشکار. چون غمهای زمان فکرم پریشان سازد، چون غمهای زمان فکرم پریشان سازد، هرگز مایوس نگردم او به دادم میرسد.
تا به اینجا بررسی مختصری داشتیم که نشون میده که چگونه گناه آغاز شد. غرور گناه خانمان براندازیه که در درون انسان و فرشتگان سقوط کرده یافت میشه. ما مسیحیان نباید این گناه رو ناچیز و کم اهمیت بشماریم، چون شیطان در اثر همین گناه روزگارش سیاه شد. ما ایمانداران به مسیح باید صادقانه دلهامون رو در حضور خدا تفتیش کنیم و هر نوع غرور و تکبر رو از خودمون دور کنیم. اگر غرور در دل شما یافت میشه، اون رو به عنوان گناه به خداوند اعتراف بکنید و از اون دست بکشید. یقینا شایسته فرزندان خدا نیست که در دلهاشون غرور و تکبر وجود داشته باشه. عزیزان شنونده، در این قسمت آیاتی رو از فصل 14 کتاب اشعیای نبی مورد بررسی قرار میدیم. در رابطه با مقصود شیطان کلام خدا اینطور میگه: ای زهره دختر صبح، چگونه از آسمان افتاده ای؟ ای که امتها را ذلیل میساختی، چگونه به زمین افکنده شده ای؟ و تو در دل خود میگفتی به آسمان صعود نموده کرسی خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت و بر کوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود. بالای بلندی های ابرها صعود کرده مثل حضرت اعلی خواهم شد. لکن به حاویه به اسفل های حفره فرو خواهی رفت. اشعیای نبی فصل 14 آیات 12 تا 15 رو براتون قرائت کردم. میبینیم که شیطان در دل خودش گفت به آسمان صعود خواهم کرد. شیطان به موقعیتی که خدا براش فراهم کرده بود قانع نبود. او با خودخواهی میخواست خودش رو بالا ببره و جای خدا رو بگیره و و همینطور شیطان در دل خودش می گفت کرسی خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت. در اولین فصل کتاب مکاشفه آیه 20 می بینیم که منظور از ستارگان فرشتگان هستند. در اونجا گفته شده آن هفت ستاره فرشتگان هفت کلیسا هستند. به این ترتیب مفهوم اون چه که شیطان در دل خودش گفت اینه که من تخت خودم رو بالای فرشتگان آسمان خواهم افراشت. به عبارت دیگه شیطان قصدش این بود که بر فرشتگان خدا فرمان روایی بکنه و این یعنی اون میخواست خدا را از سلطنت برکنار بکنه و مقام و موقعیت اون رو تصاحب بکنه. مورد دیگه‌ای که ضدیت شیطان با اراده خدا را نشون میده اینه که او در دل خودش اینطور گفت بر کوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود. در مزمور 89 آیات 5 تا 7 اینطور نوشته شده و آسمان ها کارهای عجیب تو را ای خداوند تمجید خواهند کرد و امانت تو را در جماعت مقدسان، زیرا کیست که در آسمان ها که با خداوند برابری تواند کرد و از فرزندان زوراوران که را با خداوند تشبیه توان نمود. خدا بی نهایت مهیب است و در جماعت مقدسان و ترسناک است بر آنانی که گرد آگرد او هستند. با توجه به آیاتی که از مزمور 89 براتون خوندم، شیطان میخواست بر کوه اجتماع جلوس بکنه و همینطور قصد داشت بر اجتماع فرشتگان مسلط بشه یا بر جمیع مقدسان فرمان روایی بکنه. به این ترتیب میبینیم که شیطان قصد این رو داشت که پاش رو از گلیم خودش درازتر بکنه و اختیارات خدا رو داشته باشه. جالب اینجاست که شیطان نه فقط میخواست با خدا برابری کنه، بلکه قصدش از خدا بالاتر هم باشه. او در دل خودش میگفت بالای بلندی های ابرها صعود خواهم کرد. در بسیاری از قسمت های کتاب مقدس ابر با حضور خدا وابستگی داره. مثلا وقتی خدا شریعت رو عطا کرد، ابر غلیظی کوه سینا رو میپوشونه. و یا اینکه در سالهایی که قوم اسرائیل در بیابان به سر می بردن، خداوند در روز در ستون ابر پیش روی اونها می رفت. و همینطور هنگام صعود عیسی به آسمان، ابری اون رو از نظر شاگردانش پنهان می کنه. و البته او دوباره به همین گونه به جهان باز می گرده. در مکاشفه یوحنا فصل اول آیه 7 اینطور نوشته شده. ببین او با ابرها می آید. همه از جمله آن کسانی که با او نیزه زدن او را خواهند دید. آرزوی شیطان برای صعود کردن به بالای بلندی های ابرها به این علت بود که او نه فقط قصد داشت با خدا برابری کنه، بلکه اون از خدا برتر و بالاتر باشه. شیطان نه فقط مایل نبود که خدا را بپرسته، بلکه آرزو داشت توسط خدا پرستیده هم بشه. این آرزوی شیطان در یکی از مواردی که او عیسی را وسوسه میکنه دیده میشه. در فصل چهارم انجیل متا که عیسی در بیابان به وسیله شیطان وسوسه میشه، در آیه 9 از این فصل میبینیم که در سومین موردی که شیطان عیسی رو وسوسه میکنه، او به عیسی اینطور میگه اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی، همه اینها را، یعنی تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به تو خواهم داد. اگر عیسی که خدای مجسم شده بود تسلیم این وسوسه میشد، شیطان به آرزوی بزرگ خودش میرسید. اما خدا را شکر که عیسی تسلیم هیچ کدوم از وسوسه های شیطان نشد و هرگز گناه نکرد. و بالاخره این که شیطان در دل خودش گفت مثل حضرت اعلی خواهم شد. خدا در کتاب مقدس با اسامی مختلفی به ما معرفی شده و یکی از این اسامی حضرت اعلی یا تعالی هست. این نام خدا که در زبان عبری ایلیان نامیده میشه، اولین بار در فصل 14 کتاب پیدایش ذکر شده. در اونجا میخونیم که ابراهیم با ملک صدیق پادشاه سالیم ملاقات میکنه و ملک صدیق کاهن خدای تعالی بود. کلام خدا میفرماید و ملک صدیق مالک سالیم نان و شراب بیرون آورد و او کاهن خدای تعالی بود و او را مبارک خواند، گفت مبارک باد ابرام از جانب خدای تعالی مالک آسمان و زمین. پیدایش فصل 14 آیات 18 و 19 رو براتون قرائت کردم. میبینیم که مالک آسمان و زمین خدای تعالی است. اما شیطان قصد داشت که مثل خدای تعالی باشه یعنی شیطان میخواست خودش مالک زمین و آسمان باشه. میدونیم که چون سرکرده نژاد بشر یعنی آدم خواسته شیطان رو انجام داد و گناه کرد، خدا اجازه داد که شیطان نظارت محدودی بر انسان و دنیای ما داشته باشه. اما عیسی در جسم انسانی شیطان رو شکست داد و او بر انسان و دنیای ما نظارتی کامل و نامحدود داره. البته باید توجه داشته باشیم که خدا امروز هم به شیطان اجازه میده که به طور محدودی بر انسان گناهکار کنترل داشته باشه، اما بر اساس کتاب مقدس همه چیز به طور کامل تحت کنترل خداونده. شاید عده‌ای با توجه به ظاهر اونچه که در دنیا میگذره تصور بکنن که شیطان پیروزمندانه در حال پیشرویه، ولی در واقع اینطور نیست. تاریخ بشر تحت کنترل کامل خداونده و همینطور که از قبل در کتاب مقدس نوشته شده به وقوع میپیونده. همه چیز تحت کنترل خدا پیش میره و به اتمام خواهد رسید. پس صاحب و مالک و کنترل کننده کامل آسمان و زمین شیطان نیست، بلکه عیسی مسیحه. درسته که شیطان با اجازه خدا میتونه به بشر گناهکار نفوذ داشته باشه، ولی خدا بر عالم هستی فرمان روایی میکنه و همه چیز تحت کنترل اونه. هرچند که شیطان میخواسته که حاکم آسمان و زمین باشه، اما او حاکم آسمان و زمین نیست. او تحت کنترل خدا به سر میبره و با اجازه اونه که فعالیت میکنه. عزیزان همراه توجه بکنید که مقصود شیطان از سرکشی 5 دلیل عمده داشت. اولا آسمان رو تصرف بکنه. دوما بر فرشتگان آسمان فرمان روایی داشته باشه. سوما کرسی خودش رو به عوض کرسی خدا بگذاره. چهارما خود رو بالاتر از حضور خدا قرار بده. و در نهایت دلیل پنجم مالک آسمان و زمین باشه. هنگامی که شیطان به اراده خدا بی‌اعتنایی کرد و خواست اراده خودش رو انجام بده، در گناه سقوط کرد. او به خاطر گناه زیر غضب خدا قرار گرفت و عاقبت او عذاب ابدی در دریاچه آتش خواهد بود. بر اساس انجیل متا فصل 25 آیه 41 او و فرشتگان او یعنی ارواح پلید یا دیوهای او ابدیت رو در آتش خواهند گذروند. یقیناً تفاوت عظیمی میان رفتار شیطان نسبت به خدا و رفتار عیسی مسیح نسبت به خدا وجود داره. با وجود اینکه خدا در آسمان مقام و موقعیت بسیار خوبی برای شیطان فراهم کرده بود و شیطان در شرایط بسیار خوبی به سر می برد، اما اراده خودش رو از اراده خدا بهتر و بالاتر می دونست. اما عیسی بر روی زمین در بدترین شرایط با وجود رنج‌ها و مشکلات زیادی که داشت و حتی وقتی که مرگ بر روی صلیب در انتظارش بود، از اراده خدا پیروی کرد و او یک شب قبل از مرگ اینطور دعا کرد: ای پدر، اگر راه دیگری نیست جز این که من این پیاله را بنوشم، پس اراده تو انجام شود. این آیه در انجیل متا فصل 26 آیه 42 یافت میشه. ما ایمانداران به مسیح باید رفتار خداوند و منجیمون عیسی مسیح رو الگو قرار بدیم و از او تقلید بکنیم. در این صورت میتونیم مطمئن باشیم که خدا ما رو برای جلال نامش به کار میبره و ما وسیله خوبی در دستان او خواهیم بود. وقتی در شرایطی قرار میگیریم که باید تصمیم جدی بگیریم، مثل مسیح به خدا بگیم: ای پدر، اراده تو انجام شود. آمین. عزیزان همراه، خیلی متشکرم که با برنامه خودتون ما رو تا به این ساعت همراهی کردین. تا برنامه آینده شما رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
نیروی حیات است. نمیتوان بدون آن زیست. ایمان و اندیشه های دینی در پهنه بی انتهای اندیشه آدمی نقش بستند. پاسخهایی که ایمان به هیولای رازآمیز زندگانی میدهد، عمیق‌ترین فرزانگی آدمی را در بر دارد.